مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین. خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین. من با شوهرم هستم و یه مشکلات کوچیکی که حالا به نظر ما کوچیک، البته خدا رو شکر زندگیمون خوبه، ولی یه مشکلات کوچیکی هست که هر از گاهی یه کمی تنش به وجود میاره. و من اینو توضیح بدم که من برنامهشون میکنم، کنفرانساتون سعادت داشتم که باشم چند جایی مختلف و چون که یه کمی خبره شدم در مسائل روانشناسی، یه تشخیصاتی رو ایشون میدم ولی ایشون هیچ وقت قبول نداره.
حالا شما هر دو چند سالتون عزیز؟
ما یک سال با هم تفاوت سنی داریم. من 44 سالم و ایشون 45 سالشون.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما الان 20 سال ازدواج کردیم.
فرزند چی داری؟
دو تا پسر داریم، 14 ساله و 10 ساله.
اون وقت به من بفرمین هر دو چه خوندی، چه میکنی؟
ایشون هلسی خوندن.
چی خوندن ببخشی؟
یک رشته مهندسی خوندن ایران. و
صدا تو یه ذره میپیچه. توی میدونم شاید چون دو نفر هستی چا توی بلنگوه. کاری میتونید برش بکن؟
نه آقای تو بلنگ نیستم، من با موبایل حرف میزنم.
الان برید جای قبلی که بد بود، الان بس که بهتر شد جان. نه نه این فایده نداره، نه صداتون یه جوری اشکال داره. فکر میکنم الان بهتر شد. خب ایشون تو رشته مهندسی هن، اینجا چی؟
بله اینجا هم یه فرانس دیگه گرفتن و در یه رشته یه شرکت
مرتبط بالشتشون میکنن. نه تلفنتون یه اشکال داره عزیزم، یعنی صداتونم یه کمی قطع و وصل میشه، کمی هم مبهم میشه، نمیدونم چرا. کاری در حدی که میدونید میتونید بکنید براش؟
من چون با موبایل هستم و حس معمولی سعی
کردم جامو
عوض کنم که شاید
صدا میپیچه. چرا؟
اینو واقعا نمیدونم چرا میپیچه. البته صدای شما هم بر ما اینجا داره، بر من میپیچه.
نه یه اشکالی،
الان چطوره؟ من راستن یه ذره نزدیک پنجره که شاید بهتر بشه.
آخه برخواست قطعم یه ذره قطعم میشه، یه آن قطعم میشه. تلفن دستیه گفتی درسته؟
بله بله. بعد الان میزنم به شارژ، شاید شارژش کم هست، ممکنه اونقدر نمیدونم، البته اگه اشکال از این باشه، ولی اگه که
میخواید من شما رو بذارید یه نفر از دوستان رو بیارم بعد شما رو بیارم؟ عزیز روی خط باشید، مطمئن بشید تلفن درست کار میکنه. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
سلام خسته
نباشید. خواهش میکنم.
در مورد اول پسرم میخواستم ازتون یه سوالی بپرسم، بعد اگر فرصت شد در مورد خودم صحبت میکنم.
فرزند چند تا دارید شما؟
خود من 36 ساله، من همسرم 39 سال.
و فرزند چند تا دارید؟
پسرم 8 سال و نیمه، دیگه پسر بیشتر ندارم.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از امریکا هستم.
چه مدتی است امریکایی؟
سال 2012 لاتاری قبول شدم و از موقع اینجا هستیم.
بله، صداتون قبلا بهتر و بلندتر بود، من نمیشم. بنابراین هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
بنده مهندسی کشاورزی خوندم ایران، مثلا اینجا الان کار یک بخشی از کازمتیک میکروب میکروبادیست هستم.
آها، همسرتون چی؟
ایچی که اوبر کار میکنه، کار خاص که به رشته خودی هم بخوره نداره، ولی مکانیک خونده و ایران یه کارخونه داره.
اوکی. خب مشکلی که با پسر دارید چیه؟
پسر من از وقتی که به دنیا اومد از دو ماهی با مشکل رفلکس شدید.
ببخشید عزیزم، تلفن شما هم خرابه، نباید تلفنای ما مشکلی داشته باشه ها، چون صداتون اول خوب بود، نمیدونم چرا اینجوری شد. منم مثل که دارم بهانه میگیرم.
الان چطوره صدا؟
خب چیکارش کردی؟ راستشو بگی.
الان؟
آره نه، قبلا چطور بود؟ آره چطور شد؟
الان هنسکری زدم
بسش رو بخواهیم. اوکی خب حالا به من بفرمایید که با پسر مشکل چی بود عزیز؟
بله، ایشون دو ماهی که بود رفلکس شدیدش شروع شد. بعد از اون
مسئولتون از رفلکس های شدیدش شروع شد یعنی چی؟
یعنی هر چیز شیر که میخورد بالا می آورد.
و شیرش که عوض کردید همچنان همین بود؟
یکم بهتر شد. بعد اصلا خودم کلن 20 بیشتر به شیر ندادم، شیرم زود خشک شد و شیرهای خشک رو میدادیم یکم بهتر بود، اصلا خیلی غذا نمیخورد، خیلی شیر نمیخورد. بعدم که به غذا افتاد خیلی غذا نمیخورد، بچه خیلی لاغری بود کلن. تا حدودا یک سال و نیم دو سال که شد که از جرم مریض باش جلو اومدم. تا از اینم خدمتتون عرض کنم که از 3 ماهگیش یه سری سیدیای برای متاسفانه اون موقع آقایی نداشتم، سیدیای زبان بودش که برای بچه ها درست کرده بودن، اونا رو میذاشتم جلوش گوش میداد، جوری که وقتی یک سال خورده ایش بود شکل بیبی رو که براش نشون میدادم، کلمه بیبی رو میگفت بیبی. و یه دفعه از 2 سال به بعد حرف زدنش قطع شد که بعد با توجه به اطلاعاتی که خودم داشتم از پیرامون و مجله میخوندم و مطلبا رو میخوندم، فهمیدم که ممکنه خبری از آتیزم باشه و خیلی دکتر بردمش. 50% میگفتن آتیزم یا اسپرگر هست، 50% نظرشون بود که نه این هیچ مشکلی نداره و چون محیط خونتون متشنجه، چون من خیلی با شوهرم کانتکت داشتیم بعد از اینکه به دنیا اومد، اوضای کاری شوهرم یکم به هم ریخته شده بود و با توجه به که ایشون هم یه پیش زمینه از بایپولار رو داره، مرتبا عصبانیت های شدید و دعوا و اینجور کارا، فکر میکنم یه مقدارم روی بچه‌مون 100% تاثیر گذاشت. ولی خب نظر 100% دکترا این نبود که آتیزم داره. دیگه همون هلوهوش 2 سال و نیمش بود که لاتاری قبول شدیم و بعد میومدیم امریکا که اینجا گذاشتمش توی دیکرای اینجا و پری اسکولش رو اینجا رفت و یواش یواش شروع کرد به حرف زدن و از این حالت آتیزم در اومد. حالا نمیدونم این به اصطلاح تشخیص اشتباه بوده که آتیزم بوده یا اینکه واقعا بوده و با توجه به آموزشایی که بهش دادیم مثلا یکم بهتر شده یا تیپش ضعیف‌تر شده، نمیدونم. بعد از اون الان 8.5 سالشه و داره اینجا مدرسه میره. نمراتش هم بد نیست، نه خیلی خوبه که بگم ای، حدودا سی دی و از مقابی اینجور هستش. یعنی خیلی بچه درس خوب نیستش ولی خیلی تلنتده، یعنی هوش فضایی خیلی خوبی داره. اینطور که توی
یعنی چی هوش فضایی؟ یعنی
یعنی مثلا شما بهش بگید که الان یه دایناسور با لگوهات بساز بدون اینکه هیچ پلنی بکشه روی کاغذ و هیچ کاری بکنه، اینو واسه شما میسازه و اینقدر شکل گردن و به اصطلاح پوزه اون حیوان رو طبیعی در میاره با لگو که اصلا خیلی هیجان برانگیزه. ولی میگم توی حالت نرمال من اگر که بخوام با بچه های هم سن سالش مقایسش کنم، یه مقدار بچه خوشگیه، یعنی با همه دوست نداره، فقط میخواد با پسرا باشه. یه قوانین و مقررات خاصی بسیار روز خاصی برای خودش داره تو خونه ما. حالا شاید چون تک پسر بوده، شاید تک فرزندم بوده، یکم اونم مسببش شده. و الان مشکلی که من دارم و سوالی که از شما دارم مشخصا اینه که ما تصمیم گرفتیم به خاطر کار شوهرم، چون که میگم ایران کارخونه داره و بیزنسش رو حدودا 3-4 ساله که رها کرده اومده اینجا، میخواییم که حتما برگردیم بعد از اینکه سیتیزن شدیم، یه چند ماه دیگه سیتیزنمونو میگیریم. و مشکل ما الان اینه که پسرم میگه من نمیخوام ایران مدرسه برم چون که اصلا فارسی نمیدونه، اصلا نمیتونه بنویسه یا بخونه فارسی. و میخوام ببینم اگر
بچه 8 ساله نمی که ظرف مدت 2-3 ماه میتونه فارسی و اینا رو یاد بگیره، خوندن و نوشتنش رو، بعدم ای تابستون برید که محیطی باشه و در ارتباط با بچه ها باشه، اون رو پشت سر میذاره. سنش که 16 ساله نیست که بگه فارسی نمیدونه.
بله
مسئله نیست. برو به شما اینجا که به هم ریخته و سرگردان، چه اصراری برای موندن دارید سیتیزنشیپتون رو که حالا که این مدت اینجا بودید بگیرید و میخواید برگردید؟ برای چی نگران اون هستید؟ بله او قرار نیست در 8.5 سالگی راضی به رفتن به ایران باشه یا نباشه. اگر بره اونجا و یکی دو هفته اول بهش خوش بگذره، فراموش میکنه که ناراضی بوده.
درسته. بعد در مورد این که به خاطر این عقبه‌ای که توضیح دادم براتون،
من یه ذره زمینه خفیف این حتی اون داستان لوگو اینا رو هم که میگید نشون دهنده خفیف احتمالاً اسپرگر و آتیزم، یعنی برای که معلوم میشه ماجرای، یعنی یه کمی زمینه فوتوگرافیک مموری داره.
بله.
بنابراین اون به اون برمیگرده. بعدم این که یه قواعدی داره و با یه گروه خاصی، اینا همه علائم اسپرگره.
بله. بعد چون یه مقدار این حالت سینوسی داره و خود منم دیگه که مادرش هستم به شک انداخته.
حالا اونش اونقدر مهم نیست. ببینید تشخیص صبر کنید. یک تشخیص مهمه ولی برای آتیزم و اینا چون کارش هم نمیشه کرد هیچ. مهارت‌هایی که فکر می‌کنید باید داشته باشه و لازم هست رو باید از طریق‌های از طرق مختلف به هر حال بهش آموزش بدید. بنابراین یعنی کمبوداش رو جوری جبران کنید. بله با توجه به آنچه که می‌فرمایید ای بسا یه مقدار یا بهره هوشی پایین باشه شاید، ولی که ریتونی ریز نمرات چه، ولی که این سن و سال که سنی نیست که در امریکا درسی باشه و بخونه و مطالعه کنه. دوم این که ای بسا یه زمینای اختلال یادگیری داره، لرنینگ دیسابیلیتیه. بنابراین مادام که در اینجا هستید یه مثلا QEG ازش بگیرن، از مغزش یه مقدار آگاهی های بیشتری پیدا کنید، به یه تشخیص اینجا برسید که بر مبنای این تشخیص هم از این که اینجا بمونید یا برید ایران بتونید بر مبناش اگر کاری باید انجام بدید انجام بدید. بله QEG برای که یه در حقیقت مپینگ یه نقشه برداری مغزشه، برای که اون حتی همین زمینه های دیگر رو هم نشون میده. برای اینکه هم تست هوش شاید بهتون بیشتر بتونه کمک کنه که با
آیا دکتر وقتی که 4 سالگی تست بوش
البته تو ایران من نمره چرا اونش مهم نیست نه خب چی
105 110 نشون
خب اون که خوبه دارد. اگر 105 110 که خیلی خوبه بنابراین اون نیست و معمولا با اون لرنینگ دیسابیلیتی جدی هم مگر مورد استثنایی خاص نیست بنابراین خب اون دوتا رو از بین میبره نتیجتاً شما بعدم زمینه آتیزم و اسپرگر ایناشون خیلی خفیفتر میکنه اگر بهره هوشی اونجاست
خب یه موردی دیگه این که حالا من اینم خدمتتون بگم که بتونین تشخیص قبلی‌تری روش بذارید چند ماهی پیش یه نامه از مدرسه‌شون اومد که به عنوان حالا اصطلاح انگلیسی شما خیلی بلد نیستم الان بگم به عنوان نخبه برتر مثلا اون سمسترشون انتخاب شده بود که اصلا من شاک شدم گفتم آخه این که اصلا
در چه زمینه‌ای
اصلا نگفتن در چه زمینه‌ای فقط گفتن اینو به عنوان استعداد برتر ما می‌خوایم بهش جایزه بدیم فلان روز
بپرسید تو چه زمینه‌ای عزیز
و بعد گفت نگفتن فقط گفتن که یه تست دیگه اجازه بدید که توی اسپرینگ ازش بگیریم بعد خیلی جالبه که اون تسته رو که گرفته بودن هفته گذشته نامش اومد از 15-4 شده بود حالا من نمیدونم این چه اختلافیه که یه دفعه این بچه از بین مثلا 20 تا دانش آموز میاد انتخاب میشه بعد یه دفعه اونجا از 15 میشه 4
نه خب همین دیگه به همین جهت هست که یه عدم تعادلی هست بیاد فرض رو بر این بگیریم مثلا اسپرگر یا مثلا آتیزمه بنابراین یه توانایی چشمی و میتونه یه بسا 50 صفحه یک تلفن رو دفترچه تلفن رو ورق بزنم این شماره رو حفظ خب معلومه اعجاب انگیزه ولی بیماری رو هم علامت نشون میده بنابراین نه تو این گونه موارد یه مقداری بذارید ببینید شما دو سه دفعه اظهار نظر نتیجه گیری کردید نکنید عزیز اون کار دستون میده بعد اینو میدید پیام رو میدید به آدمایی که دارن روش کار میکنن شما برگرد بگید بچه من این ویژگی ها رو داره شما تشخیص بدید چی هست
درست.
چون اونی که گزارش بدید به هر حال یه نظر دارد به هر حال موضوع پیچیده ای عزیز و مثلا سیستم عصبیشه تا اختلافات شما فقط اون میتونه اوضاع رو کمی چند درصدی تشدید کنه بنابراین خودتون همسرتون رو هم برای اون کار نوعی مسئول و مقصر ندونید نتیجتا اینجا تا رسیدن به نتیجه قطعی نهایی درباره تشخیص رو فرزندتون از اینجا نرید اینو مطمئن بشید غالب اوقات هم تو مراکز علمی مثل اگر فرض کنید لس آنجلس و UCLA به راحتی میتونستن به شما یه جواب بدن که فرزندتون در زمینهای مختلف کجا ایستاده و چه باید کرد و به این کار رو بکنید و امید من این است که چیزی نباشه اگر باشم بتونید از اختش بر بیایید و حل کنید حالا اگر مطلب دیگه هست باید خواهش کنم رو خط باشید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم اگر نه که خداحافظ
خواهش ممنونم خواهش ممنونم
خواهش ممنونم خواهش ممنونم شنگ و رجبن با ما باشید شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
بله حتما خدمتتون آقای دکتر مسئله که هست اینه که
چیکن لطفا بلندتر صحبت کنید عزیز جان
بله صدا خوب
الان بهتر شد ممنونم
بله مسئله اینه که من پسرم رو همین جوری که هست با همین شرایطی که میدونم داره و شاید از خیلی از بچه ها عقب تر باشه همین جوری عاشقشم و دوستش دارم میخوام که بدونم چه کاری میتونم براش بکنم که تو همین مسیر سالم و بدون حاشیه بزرگ بشه و من توی تینیجری شو توی حالا
شما یه 50 ساعت وقت داری؟ آخه این شد سوال قربونه هر اساسی که عنوانش پرورش و تعلیم و تربیته یعنی این چیزی نیست که برای شما و بچه‌تون مختلف و متفاوت باشه دیگه یعنی این که کار پرورشیش چه تعلیمش
شب بعد اینجوری مطرح میکرم که برای بچه‌ای مثل پسر من که این شرایط رو داره
فردی نمیتونستم نه آخی این که آخی من که نمیتونم بیام بگیرم اشتم راجع به اون صحبت کنم عزیز مثل یکی دیگه ما ازدواج کردیم بگید ازدواج خوب تا پایان عمر چگونه است اینا مسئله و مشکل نیست که من جوابگو باشم عزیز
درست.
اینا یه توصیه است که من چجوری فرزند خوبی بار بیارم یا ازدواج خوبی داشته باشم نه اون این گونه اون گفتگو به جایی مثل معنی هم نداره بقیه هم باید بشینن درباره یه چیزی صحبت بشه که اگر عمومی کلیست که منم چیکار نمیکنم، اگر خصوصی به درد اونا نمیخوره عزیز. نه اون رو ازش بگذارید. شما این مسئله و مشکلی دارید مثل موردی که راجب زبانش بود یا رفتنش به ایران، من خدمتتون نظرم رو گفتم. اما درباره اینکه شما چی کارا میتونید بکنید یا نباید بکنید،
خب موردی که مثلا در مورد گیم که آیا چند ساعت در روز مجاز هست که من بهش اجازه بدم که بتونه گیم بازی کنه، آیا مثل بقیه بچه‌ها
باز رفتید همونجا؟ نه با این یه جمله این رو باز عزیزم قاعده کلیست. من ببینید شما قبول کنید نمیدونم صدها هزار آدم تحصیل کرده آگاه نشسته، من برگردم بگم درباره یه بچه 8 ساله چقدر گیم تماشا کنه؟ یعنی اون تکلیف کلیش مشخصه، بچه‌ها قرار فعالیت‌های فیزیکی داشته باشن، این بازی‌ها بده، غلطه، خطرناکه، اعتیادآوره. رابطه اون رو باید به حداقل رسوند با توجه به امکاناتتون. اگر فرض بفرمایید شما همسرتون کار می‌کنید، خب بچه تو خونه چیکارش کنی؟ اگر امکاناتی برای بردنش بیرون ندارید یا شبکه‌ای از دوستان نداره یا پارکی نزدیکتون نیست یا فعالیت فیزیکی نداره، نمیشه بچه گفت که بشین بی حرکت. چه میکنه بعدن برمیگرده به امکانات شما، ولی اون چیزی که از اصول رو میدونین و اصولی که درباره پرورش و تعلیم و تربیت هست، وقتی با اونها آشنا باشیم به هر حال با توجه به شرایط کار رو انجام میدیم. درست مثل وقتی شما رانندگی بلدید، حالا اینجا سرعت کم میکنید، اینجا زیاد میکنید، به راست میپیچید، به چپ میسید، ترمز میکنید. یعنی اینا نمیشه گفت حالا من چجوری رانندگی کنم. یعنی اونگونه اون بحث رو نکنید عزیز. اون شما یه کمی زحمت پدری و مادری همینه که ما یه مقدار آگاه باشیم، دانا باشیم، بعد بتونیم اون رو به نوعی که درست و مناسبه پیاده کنیم، جوابی که میگیریم رو ارزیابی کنیم، ببینیم باید تجدید نظری بکنیم یا نکنیم. درست مثل یه رانندگی که کلیاتش رو باید آموخت، باید بر مبنای شرایط و موقعیت رفتار مناسب رو نشون داد. بنابراین الان تکلیف کار شما به نظر من روشنه. موضوع اصلی و اساسی فعلا ارزیابی فرزند شماست. ما با کی طرفیم عزیز؟ ای بسا به یه جایی برسیم که اصلا کوششی برای بعید میدونم همچی جواب بدن. پس کنیم برگرم یعنی یه آتیزم یا اسپرگر سخت و سنگینی، حالا اصلا شما با یه موجود دیگری روبرو هستید که اون قواعد اصلا برای شما کار نمی کنه و درست مثل یک کسی که یه قدی یا هیکلی عجیب و غریب داره تو بازار نمیتونه بره لباس حاضری بخره، باید بده خیاط براش بدوزه. نست که ببینید چه میکنید تو، امیدوارم بتونید اگر موضوع و مسئله هست چیزی بود لطفا تلفن کنید با هم صحبت کنیم، اگر نه که هیچ.
ممنون از
خواهش میکنم. تمنون میکنم. خدا نگهدارت. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم بفرمایی.
سلام آقای دکتر، خیلی خوش سلام
باید. خواهش میکنم بفرمایی.
من خواستم در مورد یکی از حالتهای روحی خودم باهاتون صحبت کنم.
حتی حالتهای روانی تو.
بله، حالت های روانی درسته. من ببخشید من 10 سالگی ایران نبودم، شاید یه لغاتی رو اشتباه.
نه اون آخه اشتباهیست که چون کسی راجب روح وقتی میده به حال روحی، من هنوز حال روحی یا بیماری روحی چون نمیدم چی هست، گفتم بگید روانی که بفهم. جان چه هست؟
بله درسته.
شما چند سالتون عزیز؟
من الان 30 سالم.
اوکی شوکه. چی در خودتون میبینید که کمی به نظرتون غیر عادی میاد عزیز؟
راستشو بخوای من خیلی چیزا در خودم میبینم، ولی دارم فکر میکنم که ممکنه اونای دیگه از چه مشکل اصلی بیاد و فکر میکنم شاید مثلا بیماری دو قطبی داشته باشم، یعنی حالتهای دو قطبی داشته باشم، به خاطر اینکه در مرور زمان این حالتهای من هی داره بدتر میشه. مثلا من هر روز شاید باید بیدارشم ببینم امروز مثلا روحیه من چجوریه، انرژیم چقدره و یه جورایی داره روی زندگی من، روی برنامه های من تاثیر
داره. آیا خوابتون فکر کنید عادیه که بعدن چون آدم میتونه خواب بدی داشته باشه، روز قبل بدی داشته باشه، الان اثر بذاره، یا در حالت نسبتاً یکسانی شما برخی روزا که بیدار میشید با سطوح مختلف انرژی روبرو هستید؟
ببینید من خوابم الان یه مدتی بهتر شده و این حالت هم یک ذره شاید بهتر شده باشه، ولی در صورت انقدر طولانی بوده این این اتفاقایی.
حالا بیاد بگیم چی هست از در بیاد از بریم وقت چون هم الان در یک کلیاتی میگی، لطف کنید به من بفرمایید که حالاتتون چی هست عزیز؟
اون حالتای شیدایی البته خیلی زیاد نه که برم کار عجیب غریبی بکنم، ولی همین که انرژی خیلی زیاد
ببین دارم. بیا بگو چی هست باز بدی رفتی اون رو نتیجه گیری. من شما که هنوز تصمیم نگرفتیم شما شیدایی و حالتای منیک دارید، به من بگو که حالتی که فکر میکنی اوجی میگیری و انرژی داری اینا با چه چیزایی همراهه، با چه شدتی ظاهر میشه، بعد اگر چیزی به اسم افسردگی هست یا به هر حال نوعی خستگی و خاموشی هست کدام، بیا راجع به حالاتت بگو عزیز.
بله خب همون این که مثلا انرژی زیاد بعضی موقع هم میگیرم، بعد خیلی کارا میخوام انجام بدم در این واحد، مثلا یه فکرم میره، خب به من محقق هستم، یه فکرم میره این که مثلا اینو برم انجام بدم، اون مقاله رو بنویسم، شاید این پروژه رو شروع کنم، خیلی خوب باشه، بعد یه روزایی اصلا انرژی ندارم.
نه نه سب کن، آیا مورد قبلی بهانه است برای که کار نکنی؟ چون ببین عزیز، آدم میتونه پر انرژی باشه، این کار رو تموم کنه بعد بره اون کار بعد اون کار، ولی اینکه درگیر یه ذهنی بشه که این کار بکنم یا اون کار یا اون کار بکنم که اسمش انرژی زیاد نیست، اسمش فرار از کاره.
شروع میکنم مثلا کارا رو شروع میکنم، بعد با تموم کردنشون یکم مشکل دارم، بعد یه روزایی هست که خیلی حالت روانی مثلا روحی پایینه، حالت افسردگی دارم.
یعنی وقتی که حالت افسردگی داری علائم و نشانهایی که در خودت میبینی چی عزیز؟
مثلا اینکه خیلی اشتیاق ندارم کاری انجام بدم، خیلی به آینده امید ندارم، بعضی وقتا میگم خب این کار رو نکنم، اون کار مثلا برای چی، ولی میدونم که خب این آدم من نبودم و الان برام یکم عجیبه، چون میگم شدت داره پیدا میکنه این مسئله و خب اتفاقای خیلی بدی هم اخیرا برای من افتاده، مثلا مادرم رو از دست دادم، مدت زیادی با سرطان دست و پنجه نرم میکردن، من کنارشون بودم تا لحظه آخر، خب همه اینا هم هست، پدرم رو وقتی خیلی کوچیک بودم از دست دادم.
در چه سنی عزیز؟
من در سن 11 سالگی بعد و ما اون موقع تازه رفته بودیم مهاجرت کرده بودیم یکی از کشورهای اروپایی، من با پدرم خیلی نزدیک بودم.
علت فوت پدر چی بود؟
خیلی آدم ورزشکاری بودن، خیلی سالم بودن، ولی مثل که توی پارک بسن فوتبال بازی میکردن و قلبشون ایست میکنه، سرشون میخوره، میفتن، سرشون میخوره به کنار جدول و سکته مغزی هم میکنن در اون سکته، نه یعنی کانکشن،
ضربه مغزی.
بله ضربه مغزی. بعد دیگه این خیلی ناگهانی بود برای ما، من حتی تو مراسمشون هم نبودم چون نمیتونستم موقع بریم ایران.
خواهر و برادر چی دارید؟
من بچه سوم هستم، دو تا خواهر بزرگتر دارم، یه برادر کوچیک‌تر، اونا 40 سالشون و 37 سالشونه، برادرم هم 1 سال از من کوچیک‌تر، 29 سالش.
خب آخه من در شما و حرفاتون علائم بایپولار که تا به حال ندیدم، و بعدم خیلی از اوقات مثلا اینکه وسط کار یعنی راه میکنه میتونه به ماجرای افسردگی اینا مرتبط نباشه، این مقدار شاید زیاده خواهیتونه، غیر واقع بین دارتونه، حوصله درد و رنج رو ندارید،
ممکنه،
یعنی میدونید بله. به همین جهت که اونقدر اصرار دارم به من بذارید حالاتتون رو بگید.
خب من مثلا الان من تمام عمرم میگم انقدر که سرم شلوغ بوده تا یه حده که به هر حال خودم در توانم بوده، من نمیتونستم خیلی شروع کنم به خودشناسی خودم، بعد الان یه مدتی من کار نمی کنم به خاطر همین هی فرو رفتم توی مسائل که خب
نه از اونجا به جایی نمیرسی عزیز. بله. اصلا این ماجرایی که آدم تو خودش بره خودشو میشناسه اصلا حرف بی خود بی پایه یه. این درست بس که بگم من این نگاه کنم به اتومبیل بعدن یه اتومبیل تازه میسازم، اصلا این حرفا بحثای پرت و پلای کسانیست که به دنبال کشف خودشون هستن، بدون علم، بدون نور، بدون چشم و بدون خطکش. نه اونا معنا نمیده، اونا یه مقدار بازی و جنبه‌های دیگه است. بذار برای که کمی حالات تو من من علائم منیک دیپرشن در تو نمیبینم، من حالت کسی رو میبینم که به خاطر بازی‌های سنگین زمانه یه مقداری بی‌اعتماد و بی‌اعتنا شدی نسبت به اینکه توانایی تغییر داشته باشی، شاید در انتخاب هدفات دقت لازم رو به کار نمیبری، بعد وقتی در راه قرار میگیری رنجش بیشتری و لذتش کمتر، تازه بهش هم برسی میبینی خبری نبود. یک کمی بوی اون رو بیشتر من میشنوم یا حس میکنم تا اینکه منیک دیپرشن داشته باشی. بذار پیام ها رو بشنیم برگردیم. با خاطر آسوده به من بگو واقعا حالاتت چیه و علت تلفن دنبال این که بخوای تشخیص رو بدی رها کن. به من بگو چه چیزی آزارت میده، اذیتت میکنه، برای از اون طریق بیشتر و بهتر بتونیم به نتیجه برسیم. شنگ و نجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. سلام عزیزم، ولی باید بلند صحبت کنین عزیزم.
چشم، حتما. من فکرامو کردم، ببینید من احساس میکنم که یه مشکلاتی دارم، خب اسمم مثلا نمیخوام بذارم روش، مثلا من نمیتونم خوب تصمیم بگیرم، حتی از چیزای خیلی کوچیک گرفته.
خب همینجا صبر کن عزیزم. این که نمیتونی تصمیم بگیری نشون دهنده اینه که از اشتباه میترسی، از شکست میترسی، از حرف مردم میترسی، ضمناً حاضر نیستی هزینه بدی و یا رنج ببری و بعد از اون دنبال بهانه میگردی چون تصمیم نگرفتم کاری هم نمی کنم. یکی این بر میگرده به احتمال و نگرانی قبلی من که اصولا تو باوری به فردا نداری. میبینید چون آدم باید معتقد باشه که یه ثبات و قراری هست. من باید بدونم که اگر یه چیزی رو میذارم که فردا بخورم فردایی هست، اگر فردایی نیست من چه بذارم کنار برای فردا. و چون آسیب ماجرای فوت پدر هست و بعدم گرفتاری های مادر میتونه تو رو نسبت به آنچه که آینده و یا زندگیه به مقدار زیادی دل سرد کرده باشه و یه ترمزی باشه روی کارهای تو و تو این رو با توجه به اینکه از خودت انتظار و توقع داری، دختر باهوش و توانایی هم هستی، رو به حساب میذاری که توجیه برش بکنم. خب پس شاید افسردگی برای بسا واقعا افسردگی نیست. این یه آدمی است که میگه به قول اینجا یا سو وات که چی بشه.
بله
میدونی؟
خب من باید چی کار کنم؟
نه خب دیگه باید اولا بیشتر فهمید عزیزم، چون من حدسیست که میزنم. حالا یه چیز دیگه بگو، چون جلو تو گرفتم برای که هر کلوم از اینا از ذره من معنا داری دیگه. در گزارش حال چی میخوای بگی عزیز؟
یکی این مسئله تصمیم گیری بود، یکی این که مثلا من الان میگم اومدم اینجا امریکا، بعد یک دو ساله اومدم، میگم یک سالش که اصلا درگیر مادرم بودم اون به کنار، یک سال قبلش هم که داشتم پایان‌نامه می‌نوشتم منتظر.
چی خوندی تو عزیز؟
من نیوروساینس خوندم، پی اچ دی گرفتم. بعد میگم داشتم همش مشغول اون پایان‌نامه نوشتن و اقامت گرفتن و این چیزا بودم. بعد الان اصلا ذوق و شوقی ندارم که بخوام مثلا اپلای کنم برای کار، با اینکه خیلی دوست دارم که جامعه باشم، مثلا آدم خیلی سوشالی هستم، ولی اصلا دوست ندارم انگار برم تو اون کار.
اپلای کنم برای کار یعنی عزیز؟
یعنی اصلا انگار دوست ندارم که برم تو اون محیط دوباره. البته دوران دکترام خیلی بهم سخت گذشت یه جورایی، چون کسی که باش کار میکردم خیلی مایکرو منیج میکرد، به وقت فارسیشو نمیدونم. بله. بعد خیلی رو فشار بود، من اون موقع اصلا خوابم ریخته بود به هم، یه حتی صبح ساعت 3-6 صبح من تو لابراتوری بودم. میگم بعد بالانس اینجوری هم برای زندگی نداشتم، فکر میکنم این چیزام خیلی رو
نه. به هر حال ببین عزیز، حالا معلوم میشه که فشار تو یعنی استرس سنگین بوده و اون استرس برای تو استراب آورده، استراب هم برای تو زمینه برای افسردگی. حالا اینکه تو یه مایه افسردگی داشتی یا نداشتی رو نمیدونم، خودت در حدی که میدونی در خانواده پدری و مادری چقدر استراب و افسردگی و وسواس بوده.
من فکر میکنم از طرف خانواده پدریمو خیلی نمیدونم، چون خیلی باشون رفت آمد نداشتیم و تو رابطه نبودیم، ولی خانواده مادریمو مثلا مادرم یه مدت داشتن، خواهرم داره، اینا به خاطر مشکلاتی که بوده. میگم بچگی خیلی آرومی نداشتم، اونمون همش مشاجره بین مادرم و خواهرم، تو همین الانش که این اتفاق افتاد اینا ادامه داشت و همیشه در مورد اونا بود مسائل. یه جورایی من خودم احساس کنم فقط بزرگ شدم دیگه با اون چیزایی که حالا خودم کنترل داشتم روشون. البته خب پدر مادر خوبی داشتم، ولی خب به هر حال یه کاستیایی هم بوده. به هر حال میگم زمینه افسردگی چرا فکر میکنم داشتم، شما یادم تو دبیرستانم حتی بودم تو اروپا، یه روزایی بود که اصلا واقعا دلم نمیخواست بلندشم برم، یعنی مثلا فقط دلم میخواست یه گوشه گیری کنم. بعدم گوشه گیری میکردم توی نوجوانی، مثلا مهمون میمد خونه ما، همش تو اتاقم بودم، کتاب میخوندم، کارهای خودم رو میکردم، ولی میدونم که گوشه گیر بودم، استراب داشتم، هنوزم خیلی استراب دارم بعضی وقتا.
چقدر خجالتی هستی عزیز؟
خجالتی بستگی داره.
از نظر ظاهر و زیبایی و اندام و اینا چطوری؟
متاسفانه تو دوتاش خیلی خوب، واقعا برای من اصلا کاری نبود.
آخه ببین عزیزم، تو الان 30 سالته درسته؟
بله.
تونستی پی اچ دی بگیری توی همچین رشته سخت و مشکلی، اون وقت بعد درباره ناتوانیات حرف میزنی؟ آخه اینا با هم میخونه؟ یعنی من تو مسابقه دو مثلا اول شدم، ولی واقعا خیلی آهستم و تنبلم و راه نمیتونم برم، من چجوری اینا رو قبول کنم؟ نه من فکر کنم تو یه دفعه ببین عزیز، یعنی برداشت و دریافت و انتظار دست خودت خیلی غیر واقع بینانه است.
بله.
یعنی و بعدم احتمالا تو یک مرتبه شدی شوهر مادرت، به ویژه وقتی که ماجرای اگر اشتباه نکنم خواهری که از تو 10 سال بزرگتره رو تو زندگی داشتی، درسته؟
راستش رو بخواین اون ماجرا جوری بود که خواهرم باشون مشکل داشتن، من خب تا اون موقع که انگلیس بودم، بعد من ازدواج کردم اومدم اینجا، از اینجا مجبور شدم برم انگلیس، هر مثلا 3 ماه هدفه میموندم تا حدی که به من اجازه میدادن برم. ما از مادرم مواظبت میکردم و این کار را 100 بارم برگردم تکرار میکنم، چون واقعا خیلی خوشحال بودم که پیش مادرم بودم. ولی بگم که جایگزین شوهر مادرم شدم، نه، فکر میکنم بیشتر همون دختر بزرگشون شدم شاید.
ولی وقتی که 15 ساله بود چی عزیز؟
15 سالم بود، من خیلی تو درس و این چیزا بودم، نه اونطوری هم نبود، مامان من خیلی اجتماعی بودن، همیشه دوست داشتن، مهمون میمد، دوستای خانوادگی خیلی خوبی داشتیم، از این لحاظا اوکی بود، همیشه هم بود پای خودشون دادن، کار میکردن، تو همین آخری هم کار میکردن.
حالا شما چرا فکر کنی ای بایی را داری؟ رابطت چه مدتیست که ازدواج کردیم؟
من 2 سال امریکا هستم، 1 سالشه که ازدواج کردم، 1 سال قبلش با نامزدم زندگی میکردم اینجا که یه محلی بزنم.
ایشون ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هن، ولی از پسرگی از ایران بیرون بودن.
چی خوندن چی میکنن؟
ایشون MBA خوندن و مشاور مالی هستن.
چند سالشونه؟
ایشون 37 سالشونه.
رابطه تون الان خوبه؟ زندگیتون؟
آره خیلی خوبه، واقعا خیلی پسر خوبیه.
برای چی شما برای چی دنبال بهانه میگردی که ای با ایرادت چی عزیز؟
چون خودم از درون حس میکنم، احساس میکنم نرمال نیست یه چیزایی، شاید همه اینطوری باشن نمیدونم، ولی از درون احساس میکنم که من بعد رضایتم از زندگی با این شرایطی که الان دارم خیلی بیشتر از این چیزا باشه و نیست.
خواهی برای که به طور زخم داری که مربوط به فوت پدر و بدن بیماری مادر و این فاصله ها و جدایی هاست است.
چی دارم آقای
دکتر؟ ماجرای فوت مادر، یعنی یه مقدار اونجا گیر و گرفتاری داری، یعنی یه زخمایی داری یا اینجا عزیز، یعنی میدونی یه بدن روانی یه مقداری آسیب خورده اینجا اونجا داری، فقط چون یک توان زنده ماندن داری زنده ماندی، دو چون توجه و تمرکز روی درس بوده و توانایی هوشی عقلی خوبی داشتی اونجا جلو افتادی، سه خوشبختانه تونستی با وجود همه این شرایط همسر خوبی پیدا کنی، زندگی خوبی داشته باشی، ولی از بیرون و طبیعت با مرگ پدر و مادر و سرطان مادر دیگه همینجوری چپ و راست شلاقاش رو به بدن تو کوبیده عزیز. و به همین جهت هست که تو قرار هستی کمی بیقرار باشی و خب معلومه با توجه به نوع کار و درسی هم که داشتی ناچار استرابه هست، کمی وسواسه هست، به دنبالش خفیف افسردگی ناچار میاد، حداقل تا زمانی که ازدواج کردی مقدار زندگی دیه بودی و محدود بوده
بس.
ولی حالا خب آمدی وارد یه صحنه تازه‌ای شدی، ولی از خودت توقع و انتظارت خیلی عزیز، تو خیلی از خودت نمیگذری و به همین جاست که میتونه مقدارم مسئله آفرین باشه در ارتباط با دیگران.
بعد من میخواستم یه راستش رو بخوام برای این تماس گرفتم که ببینم یه محک بتونم بگم از سلامت روحی برخوردار هستم برای بچه دار شدن.
من مشکلی نمیبینم. یه کمی البته باید هنوز صبر کنین برای که شما هنوز جوونی تازه ازدواج کردی یکی دو سالی و بعدم بگذار یه مقداری گذشته خاک بشه، زندگیت به صورتی که همکنون هست در چارچوب زندگی زناشویی به سمت سویی بره که خوب است و مثبته و با تجربیات و حوادث اخیر در حقیقت به نوعی ریخته بشه روی تجربیات و خاطرات بد گذشته که اونا جز در شرایط خاص نقشی تو زندگی تو نداشته باشن و در حقیقت امروز و اینجا زندگی کنی تا اینکه درگیر دیروز و آنجا باشی.
بله.
و بعد من البته در حرفای تو و صحبتهای تو غیر از نارضایتی تو و سختگیری خودت به خودت چیز جدی نمیبینم. به هر حال من همیشه این نکته رو گفتم که ما توی مهمونی که میریم درون طوفانی خودمون رو با صورت و چهره آرام دیگران مقایسه میکنیم، فکر کنیم خوش به حال اونایی که چقدر آرامش دارن و ما طوفان و قوقا داریم. واقعیت مثلا این است که اونا هم طوفان و قوقا دارن، اونا هم به ما همینجور نگاه میکنن که خوش به حال این خانم یا آقا که چقدر آروم و خوب نشسته ولی من دلم مثل سیر و سرکه داره میجوشه. اینکه من اصلا خیلی شما رو از اولم خیلی جدی نگرفتم عزیز، بی خودی هم دنبال این که من چمه نرید، چون آدم اگر دنبال مریضی هم بگرده پیدا میکنه. بعدم علائم منیک دیپرشن و دو قطبی در شما نمیبینم. این که به هر حال شما مثل هر آدمی کار میکنید، خسته میشید، میخوابید، بعد بیدار میشید، ولی اسم این اگر بخواید چون یک دست و یک نواخت نیست عیب و ایراد بگذارید، واقعا این طبیعت انسانه. این که فعلی هم جدی نگیرید، کمی هم یک سال دیگه هم صبر کنید، اگر میخواید بچه دار بشید هم به خاطر حال خودتون هم به خاطر قویتر و مستحکم شدن ارتباطتون، بعد هر کاری که میخواید بکنید که مطمئنم میتونید بکنید.
بچه این یک سال به نظرتون من سر خودم مشغول کنم به یک کاری؟
حتماً. به نظر من برای شما بدترین کار بیکاری عزیز.
واقعا
آره. و این که داستانی که نمیتونم اپلای کنم اینا رو ول کنید، که ترسی کسی نمیخوره شما رو.
آخر راستش رو بخواین یه جورایی من چون تو این رشته بودم کار تحقیق خیلی به زندگی زناشویی هم آنچنان نمیخوره، چون ساعتاش واقعا معلوم نیست، آزمایشات آخر هفته نمیشناسن، عکس نمیشناسن.
خب یه جایی برید که ذره عقلشون بیش از اینه میخوان زندگی کنن آخه. یعنی میدونید خودتون وارد یه همچین محیط تحقیقاتی نامحدودی نکنید. یه جایی برید که مقدار ساعت مشخص داره، برنامه معینی، به هر حال قرار نیست کسی خودشو فدا کنه برای پیشرفت‌های علمی.
بله واقعا بالانس باید وجود داشته باشه. درست آقای دکتر، خیلی ممنون.
خیلی شما عزیز، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همین تو خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن دو سه دقیقه فرصتی هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای دو پیامم. یکی من کنفرانس مثلث زحمت رو، اضطراب افسردگی و خشم که واقعا ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس است و افسردگی تنها نیست، منیک دیپرشن، بایپولار و دو قطبی هست، خشم هم تنها نیست، با عصبانیت همراه هست و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت و ناچار بحث استرس، فشار روانی اجتماعی مطرح میشه. همه اینها رو توی 24 ساعت از همین سه شنبه 24 اپریل از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت و 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 8 هفته‌ای یا 24 ساعته $100. همچنین روز یک شنبه ششم ماه می من در تورنتو کانادا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5، سلامت روانی یا سه گونه انسان، 1 تیپ سالم، 3 تیپ نرمال و 10 تیپ بیمار، و از وابستگی تا استقلال و همبستگی، from dependency to independency and interdependency، همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. کارت ورودی برای هر کنفرانس $40 و دوستان میتونن از مراکزی که در تورنتو هست و یا از رادیو صدای ایران اون رو دریافت کنن. در محل کنفرانس ها هم همیشه جا برای دوستان هست، برای که معمولا سالون بزرگ است و گنجایش همه عزیزان رو داره. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
تا
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر مجددا
جان صداتون حالا خوبه مثل این
که خوبه بله. خدا خیلی ممنون وقتی که دوباره دادیم
خواهش میکنم.
شما سوالتون که تحصیلاتمون چطوریه و خدمت
نه بذارید چون شما من فقط اینو عرض کنم شما در قسمت اول برنامه اومدید تلفن تو خوب نبود ما بله. رفتیم با شنونده دیگری صحبت کردیم مثلا اونو فراموش کنید چون عده‌ای از دوستان هم اکنون به ما ملحق شدن. شما هر دو فرمودید 44 سالتونه
بله
و ایشون
45
و فرمودید هر دو چی خوندید ایشون
فوق لیسانس تو رشته مهندسی دارن و در رابطه کار میکنن یه فوق لیسانس هم اینجا گرفتن در آمریکا. منم ایران فوق لیسانس داشتم توی رشته زبان انگلیسی ولی اینجا توی رشته توی کار حسابداری هستم و حسابداری تکس و مالیات.
بسیار عالی. فرزند چی؟
دو تا پسر داریم 14 ساله و 10 ساله.
می‌فرمودید خب؟
ما یه مشکلاتی داریم که وقتی که به نظر خیلی کوچیک میان و وقتی که اون مشکلات پیدا میکنیم حس میکنیم تنش زیادی بینمون اتفاق میفته ولی بقیه کلیات زندگی همه چیز در جاشه و خوبه. من همجور خدمتتون عرض کردم چون برنامه شما رو خیلی جدی دنبال میکنم و خیلی گوش دادم و شانس اینو کنفرانساتون رو باشم. خودم یه تشخیصایی میدم رو شوهرم که فکر میکنم البته خودم هم که خب خیلی ایراد دارم و کلن از 10 سال پیش تشخیص افسردگی رو دادن و دارو میخورم براش ولی حس میکنم که شوهرم هم یه چیزایی داره ولی ایشون
نه حالا کاری ندارم حالا چون اونا هیچ کنش مشخص نیست شما نه. فکر میکنی تشخیص افسردگی رو حالا دادن با یه دقتی یا بدون تشخیصی که روی ایشون فکر میکنید اگر میرفتن دیگران میدادن چه بود یا نظر شما چیه؟
من حس میکنم شما بعضی وقتا میفرمایین که کسی که دست و پاش شکست است بگین فوتبال بازی کن. من حس میکنم ایشون این حالتو دارن
که این که تشخیص نیست ازید. این یه حالشونه. نه گفتم شما یه تشخیص دارید چون میخوام برم سراغ ببینید عزیز یا بیاد درباره هر کدومتون و مشکلاتتون صحبت کنید یا بیاد درباره اختلافتون صحبت کنید از اون طریق میتونیم بریم سراغ اون چون این مخلوط کردنش درست نیست. من فقط گفتم چون شما گفتید من زمینه شاید افسردگی دارم گفتم برنامه از نظر شما ایشون زمینه چی داره که ایشون قبول میکنه یا نمیکنه.
من فکر میکنم ایشون هم زمینه افسردگی دارن.
بسیار خوب. حالا اون حالا برای من قابل فهمه. به من بفرمایید موضوع و مشکل دوتایی با هم چی دارید عزیز؟ یعنی دو سه تا موضوع اصلی و اساسیتون کدام؟
یه موضوع من خیلی آدم سوشالی هستم و خیلی برنامه با دوستان و مهمونی و تو این مسیر هستم ولی ایشون به اندازه من نیستن. من نظرم اینه که ایشون اصلا زیاد اجتماعی نیستن ولی خب خودشون اینو
حالا مهم نیست ایشون میتونه بگه نه ببینید عزیز این مهم نیست که شما اجتماعی هستید ایشون اجتماعی نیستن. شما دلتون میخواد این مهمونی رو برید ایشون نمیخوام برن. شما میخواد این مهمونی رو زودتر از همین برید دیرتر از همین برید ایشون ترجیح میدن دیر برن زود بیان. بنابراین مورد رو بگید تا چند روز جدی میشه تا اینکه بحث کنیم اجتماعی هستید یا نیستید. چقدر اینجا اشکال و اختلاف یعنی مثلا فرض کنید اگر در اختیار شما باشه با رعایت ایشون در یک سال چند تا مهمونی میخواید برید اگر در اختیار ایشون باشه با رعایت حال شما چند تا من آخه فاصله و تفاوت چقدر عزیز؟
ببینید آقای دکتر ایشون دوست ندارن ولی به خاطر من این کارو میکنن و مشکلی پیش معمولا پیش نمیاد ولی چیزی که هست مثلا تو مهمونی ها به نظر من مثلا ایشون میرن یه گوشه میشینن تو موبایلشون هستن. البته مهمونی هایم هست که اینطوری نبوده ولی احساس من اینه که ایشون لذت نمیبرن.
خب نه نصب کنید آخه شما که نمیتونید به ایشون بگید تو باید لذت ببرید. اگر شما میرید توی مهمونی و شاید حتی یکی دو سه نفر دیگه این کارو میکنن یا بعضی اگر آدمای خاصی هستن، کارهای خاصی دارن، ممکنه با تلفن و موبایلشون باشن. خب ایشون متفاوت عمل میکنن، ولی تو مهمونی آمدن و بعدم اگر کسی به شما اینقدر آشکاره که حرفی میزنه یا به خود ایشون، میشه فهمید که خب رعایت اون نرمی یا هنجاری که در اونجا هست رو نمیکنن. ولی اگر کسی هم کاری نداره، هر کسی هم یه چهار نفر دور هم جمع میشن جوک میگن، دو نفر میرن اونجا عرق میخورن، یه دم میرن بیرون سیگار میکشن قدم میزنن، خب ایشون نشسته با تلفنشش. شما چرا انتظار دارید که ایشون بیان کاری بکنن که شما فکر میکنید باید بکنن؟ یعنی میدونی من میخوام نگرانیم چیه؟ یعنی میخوام بگم شما بیش از حد حساسید نسبت به این موضوع. بعدم آخرش فرض کنید از دوستان و نزدیکان شما بدونن خیلی آدم اجتماعی نیست و اهل بگو بخند و یا به هر حال درگیر شدن در گفتگوها و روابط نیست، وقتی میاد کم صحبت یه گوشه میشه. من گفتم یه دوره‌ای بود ما میرفتیم، من یه خانمی میتونم بگم شاید 100 دفعه تو مهمونی‌ها دیده بودمش، مثلا میستم صداش چجوریه برای کهش به حرف نمیزن، یعنی اینقدر خوب آدم. ولی به نظر من خب اونم یه انتخاب اون بود. این موضوعی که سبب اشکال اختلاف میشه چیه؟ چون گفتید همسرتون هم اونجاست، فقط دلم خواهد تو همین زمینه من ببینم واقعا شما دنبال موضوع بهانه میگردید مثل دوست عزیز قبلی، اینکه واقعا خبری هست. ای دلشون میخواد با من صحبت کنم بکنم نظر ایشون راجع به مهمونی ها چیه؟
بله ایشون هست من میخوان صحبت کنن. من فقط چون که بحث مهمونی از خیلی وقتیش بوده اینو گفتم همینجوری.
خب منم همینجا گفتم دو سه تا موضوع مهم رو حالا عوضش نکنی، بذار ببینیم تو این موضوع تفاوتاتون کجاست. بذار من ببینم، برای که میخوام، برای من مهم نیست اصلا موضوع چیه، دینامیک و تفاوت نگاه و نظرتون برای من مطرحه که اصلا از کدام موقفی در حقیقت پوزیشنی به موضوع نگاه میکنی یا از چه منظری. بذاریم من ببینم ایشون چی میگن راجع این موضوع، از چون خود این یه مقدار چیزا رو روشن میکنه.
گوشی لطفا
حتما خواهش میکنم.
سلام آقای دکتر، ممنون از وقتی که گذاشتید.
خواهش میکنم، ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنید. تو همین زمینه نظر شما چی عزیز؟ گفتگوی من و همسرتون اگر شنیدید شما چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم استانداردهای ایشون با استانداردهای من فرق میکنه. دلیل نمیشه که انقدر من آت آف نرم باشم که بخوام برم با روانشناس صحبت کنم. این نظر منه. مهمونی هایی هست که من لذت میبرم و خوبه و مهمونی هایی هست که من لذت نمیبرم ولی خب به خاطر شرایط میام.
اوکی. پس برامی آخه مشکل چون من از ایشون خواستم که دو سه تا موضوعی که بیشتر با هم در موردش اشکال دارید است، این مورد که به نظر نمیرسه مسئله باشه. بعدم ایشون نگاهشون این بود که شما چون لذت نمیبرید ایشون ناراحتن. خب بیخود، اگر حالا شما دارید میرید به هر حال بهتر از خونه است، یا ترجیح دارید به خاطر همسرتون یا به خاطر اون ارتباطات اجتماعیتون بهتر اونو داشته باشید. آیا شما هم شکوه و شکایتی از این موضوع دارید؟
به نظر من بعضی موقع مهمونی خیلی زیاده، یعنی ما به خاطر اینکه یه سری چیزای اجتماعی رعایت کنیم از لذتایی که خودمون میخواییم صرف نظر میکنیم، مهمونی از حالت لذتش خارج میشه.
همطور که پرسشی که از ایشون کردم این بود که فرض کنید تو یک سال تفاوتتون تو، اولا فکر بگید مثلا تو یک سال که 365 روزی یا 52 هفته است، شما به چند تا مهمونی غیر از روابط محدود فامیلی و اینا میری؟ مثلا تو 52 هفته چند دفعه؟
بین 80 تا 100.
اوکی. حالا اگر در اختیار شما باشه، یعنی میشه هفته تقریبا دوتا یه ده. چیزی نزدیک اون، اگه در اختیار شما باشه این هفته دوتا تبدیل میشه به چقدر؟ یعنی فقط شما باشید با رعایت حال ایشون؟
نه.
اوکی. بنابراین یه تفاوتی اونجا داری. حالا نسبت به مهمونی ها و گروه های خاصی است که شما حساسید، یا اینکه اصولا کل این رو زیادی میدونید؟ چون هفته یه دفعه حتما زیادی نیست، و اگرم آدم به هر حال درگیر فرزندانش نباشه، داشتن هفته دو دفعش هم من اونقدر اشکالی نمیبینم. یا اون چیزی که میانش بود که فرمودید مثلا 80 که در حقیقت یه هفته در میون، یا هر سه هفته دو هفته سه دفعه است، خب اون که اصلا موضوع جدی و مهمی نیست. بعدم اگر قبلش و بعدش سر این موضوع با هم اشکال و اختلافی ندارید، یا اشکال و اختلاف چندانی ندارید، که اصلا موضوع مهمی الان در زندگیتون نیست. هست؟
به نظر من موضوع مهمی نیست، ولی اون چیزی که چند موردی از 80 موردی که داد میشه دیگه خیلی ایشون حساسیت داره به نظر من.
یعنی نظر شما این است که نریم. آ ببینید از دو بعضی وقت شما مثلا یه گروهی هستی، شما نمیتونید یکی رو نرید، بعد به نظر میرسه که مثلا با این کسی که دعوت کرده مسئله و مشکل داری یا یه اتفاقی جلسه قبل افتاده که شما مسئله دارید. متاسفانه تو این گونه موارد ما با جمع حرکت میکنیم، یعنی اگر یک گروه 30 نفری هستید و مثلا سالی دو دفعه نوبتتون میشه، شما خیلی نمیتونی اینو بشکنیدش، برای که یه ریتمی رو پیدا میکنه که ناچار باید قبولش کنید حتی اگر یه ترجیحی دارید. ولی نمیخوام بی خودی وقتی شنونده ها و شما رو بگیرم، برای که الان ما در این مدت به جایی نرسیدیم، یه اشکال و تفاوتی وجود داره که آنچنان نیست و غالب اوقات زن و مرد در این زمینه با هم متفاوتن. ولی شما اگر فرض کنید از اون 80 تایی که شما ترجیحتون است که 50 تا باشه، یه گروهی رو حذف کنید، خب ای بسا مثلا حل بشه و در بقیه مواردش هم طور گفتید شما خوشحال راضی باشید، ایشون هم همینطور. فقط ایشون دلش خواهد بعضی از جاها بره، چون شما اونقدر علاقه ای ندارید نزدیک هم میشید، یا شما نصفش رو شما کوتاه بیایید، یعنی شما برید تا 65 و 70، ایشون هم بیاد تا 65 و 70 هم دیگه رو یه جایی ببینید. از نظر شما مشکل دیگری که شما با هم دارید چی عزیز؟
بله من با صحبتتون موافقم. مشکل دیگه به نظر من اگه بخوایم به درصد بگیم، به نظر من زندگی ما 95% نرمال و متمایل به خوبه، 5% اون چیزایی هست که مشکل داریم، ولی اون 5% انقدر در نظرشون بزرگه و انقدر ما در موردش بگو میکنیم که اون بقیه 95% به شدت.
خب بریم سراغ موضوع دوم. موضوع دوم به نظر شما چی عزیز؟
به نظر من مشکلات روزانه‌ای که پیش میاد که میشه خیلی راحت حل و فصلش کرد، تو ذهن ایشون اگه مثلا از صد بار یه بار اتفاق بیفته، تو ذهن ایشون انگار مثلا از صد بار 95 بار اتفاق افتاده، بقیه موارد عادی از دادیشون مثلا یادشون نمیمونه. مثلا ایشون میگن برنامه بذارین بعد از ظهر از سر کار میای با بچه های سری برنامه های انجام بده، نه رو تو مب بشین استراحت کن یا مثلا کاری نکن، از سر کار که اومدی بعد از نیم ساعت استراحت برو یه برنامه بذار. خب حرف منطقی هست، میگن باشه، ولی ایشون مثلا دوست داره مثلا هفت روز اینطوری، هفته اینطوری باشه، اگه مثلا بشه دو روز مثلا یا یه روز دیگه ایشون انگار اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. حالا من میتونم خودشونم نظر
بدم. نه متوجه هستم. خب آخه ایشون چرا برای شما تصمیم میگیرن؟
چون میخوان زندگی هر دومون رو ایدئال کنن با استانداردهای خودشون.
خب همین، ببین اینجاست که به نظر من اشکال دارید. یعنی ببینید ما زندگی مشترک درگیر یه داد و ستدی هستیم که شما از 20 خودتون میگذرید، ایشون هم از 20 خودش میگذره، دیگه کمترین 140 رو دارید. 70 شماست با 70 ایشون، بنابراین هر دو برنده اید. ولی ایشون نمیتونن 20 تای خودشون همچنان بخوان. ببینید اشکال کار در اینه، یعنی من از هر فهوای حرفاشونم یه مقدار حساسیتشون دیدم درباره این موضوع، یعنی موضوع رو یه مقداری بیش از حد بزرگ و مهم میکنن که میتونه واقعا نباشه، در حالی که خودشون هم در آغاز اشاره کردن که موضوع جزئی کم اهمیته، ولی واقعیتش اینه که ایشون رو احتمالاً به هم میریزه. شما و ایشون هر دو فرزند چندم هستی؟
من فرزند اول هستم، البته ما دو قلو بودیم، بعد یه از خودم دارم 12 سال کوچکتر.
اون تو ایشون چی؟
ایشون فرزند سوم هستن.
چند تا هستن؟
4 تا هستن.
ایشون پس ما قبل آخرن.
بعد
خب یه مقدار اون حساسیت میشه اونجا دید، یعنی یه مقداری به هر حال ویژگی های خفیف لاست چایلد رو دارن، چون معمولا اونجا اگر آخری بودن یه ویژگیایی داشتن، ولی بعد از خودشون وقتی اومده مسئله است. به نظر من این مقدار بیشتر تفاوت شخصیتیتون عزیز.
درست.
و بنابراین چاره ای ندارید که هر دو یه جوری با هم کنار بیاید، چون موضوع دیگری میبینید که به نظرتون زندگی رو مقدار سخت و مشکل میکنه، غیر از حساسیتیشون به شاید، حالا به خودشون میرسم، بزرگ کردن موضوع.
نه به نظر من نه، اگه ایشون یه مقداری آسون تر بگیرن نظر من کل کارا خیلی سریع تر پیش.
منم تا به حال از حرفای شما اینو گرفتم. بذارید پس ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم، من با ایشون گفتگومو ادامه میدم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم، تمام خوب. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، با همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر.
اولا شما در گفتگویی که من و همسرتون داشتیم ای نظری دارید تو حرفی، خوشحال میشم بشنوم عزیز.
خواهش میکنم. من نظرتون رو قبول دارم، من مسائل رو یکم بزرگتر از چیزی که هست میکنم و بچه سوم بودنم که فرمودین کاملا درسته، یعنی کلا همیشه در یه تلاشی هستم که هم بقیه هم خودم پیدا کنم. فقط در مورد صحبتی که ایشون کردن، من برشون شما فرمودیم که تصمیم میگیرن، من مثلا به عنوان مثال میگم در هفته حداقل 4 روز من از سر کار که میام و کارهای آشپزخونه و غذا رو بچه ها رو راه میندازم و مشقاشون تموم میشه، با 2 تا پسر با هم میریم جیم، یکیشون بسکتبال میره بازی میکنه، اون یکی هم میاد با من ورزش میکنه. در ایشون که میرسن خونه کلن احتیاج، یعنی انقدر خسته هستن که معمولا در هفته کاری بعد از کار انجام نمیدن، مگر اینکه بچه ها کلاسی داشته باشن و ایشون پیشنهاد میدن معمولا که مثلا من میبرمشون.
چقدر به نظر شما در مقام مقایسه با شما ایشون تنبلتر و به هر حال در خودشون بیشترن؟ چون اونو میتونستم درشون ببینم، ولی خب تیپ روانیشون یه همچین انرژی و نیروی ندارن. ولی سوال جدی تر من از شما اینه که آیا واقعا کار خسته کننده دارن که واقعا وقتی میرسن خیلی خستن؟ یعنی یه جاده سربالاست برای ایشون؟
والا من اگر نظر بدم که کارشون به نظر من خیلی خسته کننده نباید باشه، چون کار مهندسی و البته خب منیجر یه دیپارتمان مهندسی هستن و خب مسیرشون یکم دوره، حدود 1 ساعت.
نه یعنی اگر 1 ساعت رانندگی میکنن میرن 1 ساعت برمیگردن، خیلی عزیز.
بله یعنی
اون مقدار آزارده. ببینید عزیز، بذار من به شما یه نکته بگم. من حرفای ایشون رو شنیدم، شما رو هم شنیدم، و نکته که مایلم بهتون بگم اینه و همیشه هم گفتم، دو تا آدم وقتی زندگی خوبی دارن، وقتی باش رشد میکنن و از خودشون آدم رو بهتر و برتری میسازن، که هر دو کوشش کنن خوب یا بهترین دیگری رو ازش بخوان و بیرون بیارن. و به همین جهته که اگر شما خوب و بهترین ایشون رو بیرون بیارید، ایشون بعد از 3 سال و 5 سال آدم خیلی خیلی بهتری در ارتباط با خودشون، فرزندانشون و شما و حتی بقیه خواهند. و اگر ایشون هم توان اینو داشته باشن که خوب شما رو و یا بهترین شما رو بیرون بیارن، شما رو به یه مرحله بالاتر میرسن. اشکال کار تفاوتهای میان زن و مرد و اشکال کار تفاوتهای فرهنگی و یا انتظارات و احتیاجات ما اینه که نه تنها خوب همدیگر رو بیرون نمیاریم، بد همدیگر رو بیرون میاریم. و بنابراین نه تنها با اون بدی درگیر میشیم، هر آدمی که شروع کرد بد خودش رو ارائه دادن به تدریج بدتر میشه. و همینجاست که من اون نظریه یا تئوری دستی یا انگشتیمو دارم و همیشه عرض کردم، فرض کنید اون انگشت میانه‌ای که من دارم خود واقعی منه، پهلویش خود خوب منه وقتی کوشش میکنم، تلاشی میکنم که خوب باشم، و اون طرفیش خود بهترین منه، یعنی یه وقتی که من همه این نیروهامو به کار میگیرم. اون سمت عکسش اولش خود بد من نشسته، وقتی که اهمیت نمیدم، برام مهم دیگه نیست، نمیخوام کاری و کوششی بکنم، و اون ورترش بدترین من نشسته. روزی که آدم‌ها در ارتباطات به ویژه زمینهای احساسی عاطفی و خانوادگی یا در ارتباط میان زن و شوهر یا یه پسر و دختر خوب همدیگر رو در میارن، دو تا آدم خیلی خیلی بهتر میشن برای همه، اول برای خودشون هم برای دیگران. من یه نگاه و نظری با گفتگوهای شما داشتم که دیدید به شما گفتم میگردید. خودتون هم تو در آغاز اشاره کردید که ما شاید مسائل و مشکلات جدی نداریم، ولی باید از اونا گذشت عزیز و خوب همدیگر رو بیرون بیارید. یعنی حتی اگر میل شما به رفتن یه مهمونیه یا فکر میکنید درسته با توجه به روابط که دارید زمینه سازی کنید که ایشون بره سراغ خوب خودش و با خوب خودش با شما برخورد کنه، حتی اگر این خوبش میگه نمیام یا نمیخوام بریم، نه اینکه ملاک بعدن اون باشه، چون برخی از اوقات آدما خوبی میکنن، محبت میکنن به خاطر هدفی. تو زندگی زناشویی این قرار نیست باشه عزیز، یعنی همینقدر که خوب ایشون رو بیرون میاد، حتی فرض کنید قربون صدقه شو میرید، بعد میگید که من دلم میخواد بریم تو همه میشه پاشو، میدونم خسته ای حوصله نداری، میدونم که اون آدم آرم شاید اونقدر با راغب نیستی، ولی پاشو بریم، شاید خودت هم اونجا احساس بهتری بکنی و میدونم که تو احتمالاً آقای به این خوبی هستی و این کارو میکنی. ولی اگر ایشون گفت نه، یه دفعه همه رو پس نگیری، چون میدونید بسیاری از ما ایرونی ها بعد برمیگردیم نه ما آدم خوبی هستی، نه فلانی، نه بهمانی، خیلی هم خودخواهی، حالا بخور. و اونجاست من باش مسئله دارم، مثل که من برگردم به یک کس بگم چقدر شما مثلا خوشندامید، بعد وقتی جواب منو نداد یا مثلا با این اندام قناست اصلا تو چی میگی. اینها دیگه برخی از اوقات خیلی پستی و حقارته. بنابراین من عرضم به شما با توجه به حرفاتونی که شنیدم و بعدم دیدم ایشون چجوری خودشو داره به حاشیه میکشه، اونم متوجه هستم که یه جوری حتی میخواستن شاید صحبتو با من محدود کنند و تمام کنند، ولی اون عیب و ایراد ایشون نیست. اصولا کسیست که به هر حال یه نگاه و نظری متفاوت از شما داره، تفاوت زن و مردیتون آشکاره، ای بسا یه کمی ایشون فرض کنیم میرن در مسیر آدم شخصیت وسواسی مجبور، یه مقداری obsessive compulsive personal disorder میشه یه چیزای دیگه، ولی شما کاملا از یه نظر هیستریانیکید، یعنی یه ذره هیجانی نمایشی هستید. خب این بدترین ترکیبه، یکی مثل یه مایه روانه، یه کسی مثل یه تیکه سنگه. خب چیکارشون کنیم، چجوری میشه مخلوطش کرد؟ وقتی این سنگو بندازیم توی لیوان و اون مایه رو بریزیم تکونش بدیم، تک و توک به این ور اون ور میخوره، حل که نمیشه. و به همین جهت است که باید بپذیرید شما این مقدار متفاوتی. البته حق شما اونجا بیشتر باید به حساب بیاد که بچه ها با توجه به سن و سالشون و چون پسرن نقش پدر اهمیت بیشتری داره و در حقیقت اونا باید مرد بودن رو در محیط اجتماعی از پدرشون بیاموزن. بنابراین اگر مورد و مثال شما درباره مثلا 4 شب یا 4 روز درست بود، ایشون واقعا اون 3 تا یا 4 تا رو هم ایشون باید قبول کنن. برای اینکه در حالی که خوشبختانه شما کاری که میکنید یه همراهیه، یه پسرتون میره یه زمین ورزشی، اون یکی میاد با شما ورزش میکنه، ولی شاید به یک اعتبار حتی با پدرشون میرفتن با همین شرایط خیلی خیلی بهتر میبود، برای که این نوع ارتباطات در حقیقت نقش جنسی، هویت جنسی، مسئولیت رو با توجه به حتی تفاوتهای کمی که برخی از وقت ضروری و لازمه به بچه ها میده. بنابراین من اونجا متوجه هستم که شما چی میگید، ولی کوشش کنید همدیگه به هم نزدیکتر بشید تا اینکه فاصله بگیرید و گله و شکایتتون بیشتر بشه.
درسته، ما یعنی سعی منم همینه آقای دکتر بیشتر، و دقیقا شکایتم از این 4 شب این نبود که من مثلا من مجبورم برم، و ایشون هم گفتم من اونجا میبینم پسرها همیشه با پدرها هستن، و خب چون من صحبت شما را میدونم اصرارم بیشتر برای این ایشون بیشتر وقت با بچه ها بگذرونه چون پسرن، و کلن اصلا شاید بگم مشکل اصلی و زیربنای همه اینا، من فقط میخواستم بدونم که آیا ایشون از نظر روانی مشکلی دارن که جلوشونو، چون آدم کاملا مهربون و خوشقلبی هستن.
نه کاملا پیدا بود، مرد خوبیست، اون کاملا میشد فهمید، اصلا نوع حرفا توش هیچ بدجنسی شیطنتی هوششو به کار بگیره بخواد یواشکی نیشی بزنه، چون من اینا رو متوجهم اصلا نبود.
درسته،
و بنابراین اونه که مهم عزیز
بعد.
یعنی یه وجود خالص پاکیست، حالا احتمالا حسده این که با من بیاد قدم بزنه نداره، و خیلی هم قدم زدن برای خودش هم خوبه، حرفتون هم درسته، ولی نمیخواد بیاد نیاد. چون ببینید من همیشه گفتم ما حق تا اینجا میرم که حق اشتباه که داریم، اینکه ما حق گناه داریم، حق جرم نداریم، برای که جامعه میاد سراغ ما. ولی وقتی که حتی من حق دارم اشتباه کنم و کار بد و غلط بکنم، وقتی که به من مربوطه نه دیگران، چون موقع معنای دیگری پیدا میکنه، نقش مادری رو برای ایشون ایفا نکنید. میدونید چون شما یه رفع شما تبدیل میشید به مادر سه تا بچه، چون عملا یعنی میدونید، و ایشون تنها چیزی که نمیتونه تحمل بکنه دیگه، تحمل اینه که دیگه آخر عمری پسر بشه. آقا پسر بشه میره زن میگیره، کار دستتون میده.
خب به قول شما یه مادر بهتر میاد.
حتما ببینید شما بدتون نیومده، ولی البته این فقط میدونم یه نگاهی بهش میکنی که وای به حالت، اگر همچی فکری به ذهن مبارکت بیاد کارت با من تمومه. بنابراین قدر هم دیگر رو بدونید. دو تا بچه دارید تو سنین بسیار حساسی هن. این مرحله 3-4 سال اگر بگذرونن به خوبی و خوشی گذشته، بنابراین خیلی حساسیت به خرج ندید. قبول کنید که حتی وقتی چیزای خوب است و درست است و شما دوست دارید، همسرتون نه خوب میدونه نه درست میدونه و نه دوست داره، و این میان دو تا آدم خیلی عادی است عزیز. یعنی یه مقداری روحیه همکاری و سازگاری بیشتر کمکتون میکنه تا اینکه به خودی بیاد سر موارد جزئی گرفتار بشید، و بعدم اهمیتی آنچنان به برخی از موضوعهای کم اهمیت مثل مهمونی و اینا نری، چون حتی مطالعات علمی در خصوص این وقت گذرانی ها نشون داده که خیلی از اوقات به جایی که آدم ها رو به هم نزدیک کنه یا زن و شوهرها رو از هم دور میکنه. معناش این نیست که اگر با هم باشن هی بسا کار خاصی میکنن، ولی معناش اینه که همینقدر که مجبور نیستن انرژی روانیشون رو صرف یه ارتباطاتی بکنن که خیلی باش راحت نیستن، یا شما نگران ایشون هستید که ایشون خوشحال و راحت نباشه، اینا هزینه‌هاش یه مقداری سنگینه. ولی به هر حال اگرم سیدی 50 باید و نباید برای نشنیدید، لطفا و حتما این کار رو بکنید. اگرم نه یه دفعه دیگه با هم بشنویدش، بدک نیست. یک کمی توجه ها رو جلب میکنه، یه مقدار تاکید ها رو بیشتر میکنه، ولی من دلیل نمیدونم که درباره مواردی از این قبیل حساس کنید. بله اصلا برفرض که ایشون هم خفیف حالا افسردگی رو دارن، ایشون رو با افسردگیش به سمت خشم نبرید، چون موقع کار دست خودشون و شما و بچه ها میده.
بله
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بله.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. چند رجمن دو سه دقیقه فرصتی هست من ازش استفاده کنم برای دوتا پیام خودم. پیام اول این که من کنفرانس مثلث زحمت یا نکبت رو، استراب و افسردگی و خشم رو، یا ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و شخصیت وسواسی و اوسیدی و اینها رو همراه با افسردگی، شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت و ناچار، مسئله استرس یا فشار روانی اجتماعی رو از سه‌شنبه 24 اپریل از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت هم ادامه خواهد داشت و ورودیش هم برای 24 ساعتش $100. همچنین روز یک شنبه 6 ماه می در تورنتو کانادا دو کنفرانس دارم، 2-5 سلامت روانی یا 3 گونه انسان، 1 شخصیت سالم، 3 شخصیت نرمال و 10 شخصیت گرفتار و بیمار، و 6-9 از وابستگی تا استقلال همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. کارت ورودی هر کنفرانس $40 در مراکزی در تورنتو هم اکنون در اختیار شماست. رادیوی خوب صدای ایران هم میتونه شما را در این زمینه کمک کنه. بعد از چند پیام لطفا با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. هلو. بفرمایید خانم.
وقت بخیر.
وقت بخیر ازم. خوشحالم که ماندید. من 16 دقیقه در خدمتتونم جان.
بله بله،
مدرده هستم. بله لطف کنم بلندترم صحبت کنی. ببخش عزیزم صداتون آهسته.
الان صدام خوبه؟
متشکرم مرسی، آره خوب شد.
بله من با سریب بیاد از گذشته خودم میگم، و هر وقت احساس کردین که کافیه میتونید بگید. من 44 سالمه، از سن 11 سالگی از ایران خارج شدم. چند سال اول تا سن 16 سالگی در کشور همسایه زندگی می‌کردیم و بعد به اروپا مهاجرت کردیم تا مقطع لیسانس درسم. از سن 18 سالگی ازدواج کردم، یک ازدواج تا موفق داشتم، یک دختر از اون ازدواج دارم. سن 20 سالگی از ایشون جدا شدم. سن 22 سالگی ازدواج کردم و الان هم با همسرم هستیم.
دخترتون الان چند سالش عزیز؟
دخترم الان 24 سالشه.
فرزندی از ازدواج دوم نداری؟
بله، یک پسر دارم که 14 سالشه.
اوکی عزیز، خب
من بچه اول، ما سنور خوهر هستیم، من بچه اول هستم، خوهر بعدی 5 سال هستم کچکتره و خوهر سوم هم 10 سال هستم کچکتره. بچگی خوبی داشتم، پدر مادر آرومی داشتم، هیچ مشکل به خصوصی جز همین مهاجرت های خیلی زیاد نداشتم. البته پدرم یه مقدار مریضی های مریضی دارند، حالا بعدم من براتون توضیح میدم. همسر هم ایشون مثل از من بزرگتر هستن، فرزند دوم از 4 تا پسر هستن، برادر بزرگترشون 2 سال از خودشون بزرگتره و برادر کوچیکترشون به فاصله 6 سال و 7 سال. همسر هم از سن 18 سالگی، یعنی بیشتر عمرشون از ایران بیرون بیدن.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 53 سالشونه.
اوکی.
ایشون متاسفانه بچگی خوبی اصلا نداشتن. یک مشکلی که تو همه خانوادهشون هست، پدرشون و هر 4 تا برادر، مخصوصا 2 تا برادر اولی و دومی که ایشون داشتن، مشکل عصبانیت و خشم خیلی شدیدی هست. پدرشون و برادرشون و ایشون هر سه‌تاشون این مشکل دارن، حالا اون دو تا کوچیک‌ها خیلی جمع‌تر. و تو بچگی تا اینجا که کلن خیلی راجع به بچگیشون صحبت خیلی زیادی نمی کنن، ولی خب تا اینجا که من می دونم خیلی کتک خوردن به شدت خیلی زیاد و مثلا خاطرات کلن مثلا همچه بخنده شوخی میگن خاطراتی هست که اصلا شاید هر کسی دیگه که بشنوه شوخ زده بشه. مثلا در سن 7 سالگی برادر، مثلا دو تا برادر کوچیک‌تر و مادر میشسته تلی ایشون و مثلا میاد به سر کار و ساعت ایشون باید که تکر بگیردن مثلا این دو تا نوزاد. و الان ما حدود دو سال پیش از هم جدا شدیم، ولی تابستون پارسال به خواسته من برگشتیم با هم، ولی الان احساس میکنم که دو مرتبه انقدر مشکل شدید شده که نمیتونیم ادامه بدیم. و چیزی که دو تا حالا غیر از این که من اینجوری میتونم بهتون بگم، یعنی من هر کسی، نه تنها من، آدمای دور و برمون هم همیشه مثلا میگن که ما دو تا زن و شوهر به این متفاوتی رو هم ندیدیم که 22 سال با هم زندگی بکنم و اینقدر متفاوت باشن. واقعا صبوری هستیم
با هم. وقت به من بفرمایید غیر از عصبانیت مشکلی، چون وقتی 10 دقیقه بیشتر نرم، غیر از عصبانیت مشکل اصلی و اساسی شما با ایشون چی عزیز؟
مثلا خیلی شاید در واقع چیزهای کوچیک باشه، مثلا یکی از الان مشکلاتی که مثلا خیلی مراجعش با هم بحث میکنیم، مثلا موقع رانندگی شاید من میگم شاید مشکل از منه، ایشون مثلا خیلی تند رانندگی میکنم، اکثرا با موقع رانندگی با بقیه راننده ها مثلا حالا دعوای لحظی میکنن یا با بدن نشون میدن یا سعی میکنن کنارشون بهشون نشون بدن که الان ما کار اشتباهی کردن و من خیلی از این مسئله هم میترسم، هم رنج میبرم.
نه خب اینا که اشتباس عزیز، اینا که هیچ مسئله و مشکلی حل نمیکنه که ما بخوایم تنبیه کننده دیگران یا راهنمای دیگران باشیم. اونو متوجهم و اون برمیگره به همون حالت خشم و عصبانیتی که با توجه به شرط گفتید متأسفانه زمینه جدی ارثی هم داره، اگر چنینه بنابراین اونجا است. غیر از خب اینا رو متوجه هستم، ولی باز دور همون محور خشم هست. البته موضوع جدی و مهمه. دیگه غیر از اون چی عزیز؟
ببینین من فکر میکنم که من ازشون من همیشه هم من این الان واقعا دارم میگم، همیشه هم من فکر میکنم ایشون خیلی بیشتر، ایشون عاشق من بودن ولی من فقط چیزشون داشتم از اول و بیشتر از این نبوده. حالا مثلا یکی از مشکلاتی که خیلی شدیده و خیلی خوشحال خنده دار باشه و پیش پا افتاده باشه اینه که من حالا آدم وسواسی هستم، خیلی برام مهمه که همه چی سر جاش باشه از نظر پاکیزگی بدن، لباس پوشیدن و ایشون و همه خانوادهشون، یعنی همه افراد خانوادهشون دقیقا برعکس این هستن. یعنی اصلا وقتی که میگم که وارد اتاق نمیتونیم بشین در خانه اونا، واقعا وارد اتاق نمیتونیم بشین و در مشکل پوشیدن لباسشون و پاکیزشون همشون مشکل دارن، همه خانواده. و من همیشه مثلا ازشون خواهش کردم، هم با خوب هم با دعوا با همه چی توی این دیشت آسان، مثلا خواهش میکنم این مسئله رعایت بکن به خاطر من، مثلا چون این چیزا برای من مهمه، ولی هر دفعه مثلا میگم باشه، حالا شاید یکی دو روزم این کار رو انجام بدم، ولی باز برمیگردم به حالتهای قبلشون. یه دو تا مسئله مهم تو زندگی ما پیش اومد و به قول خودشون میگن که من در واقع 6 سال پیش تو رو به عنوان همسر از دست دادم و واقعا هم درست میگن و در عرض این مدت هم واقعا با من سعی کردن کنار بیان. 6 سال پیش دقیقا مثلا توی سنی که دخترم بود، البته من باید بگم واقعا واسه یه دختر من پدری کردم، واقعا به تمام معنی به عنوان یک پدر، ولی خب 6 سال پیش که اون بزرگتر شده بود و من میخواست باید زندگیش بره و ایشون هم خیلی یکی از مسئلهشون رو بچه ها خیلی کنترل میخواستن داشته باشن و اون دیگه به یه سنه رسیده بود که نمیخواست این کنترل رو، البته نه از به خاطر مسائل های سیاست با این حد که میجره دارن، نه اصلا این چیزای اینجوری نبود. بالاخره با هم خیلی برخورد پیدا کردن و دختر من به طرز خیلی بدی خونه رو ترک کرد و باعث شد که من فکر میکنم که یکی از چیزایی من شاید شما تا حالا متوجه شده باشیم، من فکر میکنم شاید من دو قطبی هستم، چون من همیشه خیلی انرژی زیادی دارم، همیشه خیلی شاد هستم، همیشه آدم های دور و برم میگن که چه خوبه که تو مثلا تو این جمع هستی، ولی مثلا من اون موقع هم درس میخوندم هم
نه متوجه هم بعد یادتون باشی من 6 دقیقه وقت دارم و نه دو قطبی شما
دختر من از اون خونه
رفت. خب این یه این ماجرا چرا اینقدر جدی و سنگین شد؟ خب به هر حال دختری است تو این سن و سال،
ماجرای خیلی زیاده. بله دختر خیلی خوبی، الان روانشناسش خوبه، کارشو داره خیلی، یعنی اصلا هیچ مشکلی مثلا فکر کنم دختر کل پارسی و هر چی مشهوری
من کاری ندارم. به هر حال چرا رابطه بله. شما و همسرتون به خاطر اون به امریکا؟
بله خب به خاطر همین مسئله دخترم، من بارها ازشون خواهش کردم، اینقدر یعنی من نه تنها من، همه خانواده اینقدر زیادی بهش گیر نده، اینقدر ایراد ازش نگیر، اینقدر سعی نکن که واسه تصمیم، اینقدر این دیگه بزرگ شده الان، این کار رو نکردم و دختر من رفت و من واقعا تو اون موقع یعنی دختر من ما رو ترک کرد، حتی دیگه با منم حاضر نبود صحبت بکنه
و واقعا این مسئله من از تو انداخته به شدتی که من نزدیک 16 کیلو وزن کم کردم، حتی دیگه قادر نبودم چند قدم راه برم و یعنی اینقدر افسرده و اینقدر.
حالا تقصیر کی بود این اختلاف؟ این اختلاف ناشی از تقصیر کی بود؟ یعنی چی شد؟
من نمیتونم الان بگم که تقصیر راست بگم، به نظر من تقصیر همسرم و تقصیر دخترم
نبود. اوکی خب دیگه چی؟
من الان چون وقت خیلی کمی دارم سریع اینو بهتون بگم. بعد خب این مسئله منو واقعا از تو انداخت، من واقعا از ایشون تا جایی میتونستم خودم رو دور کردم تا اینکه خب من بهتون گفتم پارسال از هم جدا شدیم ولی با هم برگشتیم. چند ماه پیش پسرم که حتی همسرم در مورد پسرم به شما با شما تماس گرفت و خب اون وقت که ولی فکر می‌کردیم خطرناک نبود، ولی پسرم یه چیز اومد، پسرم خیلی حالت افسردگی شدیدی بهش دست داده بود و من اینو متوجه شدم و پاسیفش شدم و بالاخره تو یک روز تصمیم گرفت، چون با خواهرش خیلی 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 رابطه نزدیک خوبی داره، از ما خواست که ما از خونه باهاش بریم بیرون و ساعت ها خواست تو ماشین تو خیابون با هم بچرخیم و بعد با همون تعریف کرد که خودش رو آزار میده، یعنی در دستش رو اینا رو میبره. بعد من وقتی که اومدم اینو خونه و و به خاطر وقتی من اومدم خونه فقط به همسرم گفتم که بهتره که بعد اون نمیخواست بیاد خونه پدرش رو بیانه چون خلال خود میترسیم، گفت من میخوام برم خونه خواهرم حالا که همسرم تو میخوای بریم و تعریف کنیم. وقتی من اومدم خونه ازشون تعریف کردم، همسرم خیلی ریاکشن بدی نشون دادن و انگار اینه که مثلا من میگفتم تو همه اینا رو تقصیر من گفتم، نه من تقصیر تو نمیدادم، من فقط میخوام بگم که اون چی گفته. از زبون اون مثلا خیلی از این چیزا به خاطر خشم و عصبانیت تو و به جایی که مثلا همسرم به ما با هم دلداری بریم مثلا هم دیگر رو بغل کنیم فلا، همسرم دو روز تمام اینقدر با من خشمگین و عصبانی بودن که اصلا واقعا من فکر میکنم از اون لحظه دو مرتبه خیلی ازشون دلشکسته شدم و خیلی خودم رو دور احساس کردم و به قول خودشون میگم من یک بار دیگه تو رو اونجا از دست دادم. الان نمیدونم که باید چی کار رو کنم آقای دکتر، ولی واقعا احساس میکنم به جایی رسیدم که نمیتونم این مسئله رو ادامه بدم.
نه ببینید عزیز، نه سب کنید استراب همسرتون و در نتیجه به خاطر اون خشم و عصبانیت، چون موضوع اصلی و اساسی شماست و متاسفانه خشم و عصبانیت ریشه هر رابطه ای رو یا محبتی رو خوش میکنه و از بین میبره. ولی به من این سوال رو جواب بدید که اگر واقعا همسرتون باشه و دست از این کنترل و دخالت و ایناش برداره، اونم در اروپا، اونم در ارتباط با یه پسر 14 ساله یا دختر 24 ساله، فکر بونید بچه ها او رو میخوان و میپذیرن یا اینقدر ازش دلکشکین شدن که نمیخوانش؟
نه پسرم الان خیلی خوب شده، همه چی خیلی بهتر شده، البته هر دوتاشو ازش ترس دارن، ولی بعد از مسئله پسرم خودش رو سعی کرد خیلی عوض بکنه.
خب متوجه شم. حالا ایشون نصب کنید، نه بذار به یه نتچه برسید. خب ایشون چرا نمیان استعفا بدن از این ماجرای دخالت و مالکیت و کنترل؟
من نمیدونم آقای دکتر، مشکل اینه که ببین الان مثلا من دو مرتبه من خیلی چیزا رو ازشون خواستم در مورد پاکیزگی، در مورد خیلی چیزای دیگه، بریم بیرون این کار کنیم، هر دفعه که مثلا کار به جایی میرسه که مثل اون دفعه که من دیگه میخوام طلاق بگیرم برم، ایشون خیلی خوب میشن، گل میخرن به خودشون میرسن.
نه گل نمیخرن. نه خب ایشون آخه این چیز، آیا قبول داره که اینا عیب و ایراده یا به خاطر شما این کارو میکنه؟
نه خودش در مورد عصبانیتش و در مورد خیلی چیزا اصلا قبول نداره، اصلا قبول نداره، میگه نه من دارم دیگه همه مردم اینجوری میکنن، من اصلا آدم عصبی نیستم، تو من آدم عصبی میدونی، برای کار من اینجوری، به درستی که این من نیستم و تمام خانواده همه سعی میکنن.
نه خب آخه ایشون، نه حالا صبر کنید، نه صبر کنید، شما زن باهوشی هستید، همسرتون هم نباید بیهوش باشه. آیا واقعا دروغ داره میگه یا فقط میخواد جواب شما رو بده از خودش دفاع کنه؟
نه من فکر میکنم که میخواد از خودش دفاع کنه.
خب دیگه ایشون باید این هر این... خب چرا ایشون رو یه دفعه رو خط نمیارید؟ نه ایشون باید سپرش رو بندازه دست از
میتونم
ممنون. نه حالا که دیگه متاسفانه
الان خوبه شما
چمه. نه ببینید عزیز، اگر حرفای منو نه سب کنید اگر حرفای منو میشم، ایشون اگر استعفا از پدری و کنترل و مالکیت بر ندارن، همه چیز از دست میدن، همه رو از پا در میدن. بس دیگه، ایشون یه استعفانامه بنویسن بگیرن بشنن کنار، شاهد و ناظر اشتباهات و خطاهای همه شما باشن و خودشون رو درگیر نکنن. ولی که ایشون اگر اونو نتونن اداره کنن، و بعدم آدم تو خیابون قرار نیست مربی و معلم دیگران باشه و اصلا از این طریق مشکلی حل نمیشه، و بعدم ما چرا نتونیم خودمون رو اداره کنیم؟ نه لطف کنید، اگه خواستن یه وقت دیگه بیاد صحبت کنیم. ضمناً نمیدونم، اگر سیدی خشم و عصبانیت من رو بشنوید و ایشون بشنون، شاید
من بودم دیگه... ولی ایشون حاضر نیستم.
خب دیگه اون وقت یکم لطفی میکنم.
روانشناسی هم قبول ندارم.
نه خب آخه این که درست نیست ازم دیگه، این مال دنیای علم نیست، این مال یه زمانی است که من چون نمیخوام زیر نور برم و معلوم بشه که چگونه موجودی هستم.
نه
حالا برای متاسفانه
هر وقت من در مورد این
جان،
حتی من هر وقت من در مورد مسئله خشم و عصبانیتون بهشون میگم، چون پدر من حالا افسرده.
نه نه نره تو اون بس، اما شما یه ذره زمینه هاشی
بعد در میگره به من میگه، بعد میگره به من میگه که اگر میخوای من پدرش باشم یا مثلا فلانی باشم، من متاسفانه نمیتونم.
نه ایشون حالا ایشون نه، اینا یه مقدار دفاعهاییست که یک کمکی نمیخوام اذیتشون کنم، بوی خودخواهی داره. ایشون باید بپذیرن که وقتی اشتباهی شده. من متاسفانه باید خداحافظی کنم. اگه خواستی روزی بیاد ولی بذارید ایشون حرف بزنن. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
حتما.
خدا نگهدار.